کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. یک چند صفحه باقی مونده از داستان در طول راه از نیما یوشیچ، کتاب کندوهای شکسته. اجازه بدید من این چند صفحه رو بخونم ببینم که چقدر وقت باقی میمونه که یک کتاب جدید، داستان جدید یا مقاله جدید رو شروع کنیم یا اینکه خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
در همین حوالی ممکن بود میخائیل ساهاکیان به یاد یک شب اواخر بهار بیفتد که زمین و علفهای آن عطر مطبوع خود را در اطراف جنگل پراکنده می داشتند. من و ساهاکیان هم با زنهامان زیر درختها لم داده بود. می دیدیم که ماه درست بالای دریا و روی موج هاست. موج ها از تابش ماه روشن و درخشان شده بودند و روشنی ماه حاشیه ابرها را شفاف می کرد. جلوی چشم های ما برگ های پهن اسپیدار تلو تلو می خورد و ما ماه و دریا را از لای آن برگ ها تماشا می کرد. برای اینکه باز فکر خودم و ساهاکیان را عوض کنم، همان شب اواخر بهار را به یاد او آوردم. گفتم ساهاکیان، یادت می آید بلبلها چه شوری برپا کرده بودند؟ من آتش روشن می کردم، زنم با زن تو چای دم می کردند. اما میخائیل ساهاکیان حواسش پرت بود، تند تند با خودش حرف می زد. بعد که دید من ساکت شدم، تا چند قدم به صدای پاهای خودمان به روی شنها گوش داد و بعد باز مرا مخاطب قرار داد. آیا راست نمی گویم انسان باید آزادانه دوست داشته باشد؟ اما آنها دوست آزاد و سرشار از محبت و صدق و صفای آدم نمی شود. دوست پول و فرش و اساسیه و ظاهر دروغ، دوست یک پالتو دراز و یک جفت دستکش می شود و با این حساب خوشگلترین زنها مال احمقترین مرد هاست. هنرشان این است که خوب بخورند و خوب چاق بشوند و باز اشتهای خوردن داشته باشند. میخائیل ساهاکیان در اینجا به حالت عصبانی گفت بیچاره ها، و من که میخواستم رشته ی حرف را دوباره از دست او بگیرم، دیدم ساهاکیان عجلش در حرف زدن زیادتر شد، اگرچه حالا کند و سست راه میرفت و صدای با قوت پاهای پت و پهن او را به خوبی نمیشنیدم، اما زبانش تند و توانا شده بود. به اندازه‌ای که آدم را خسته کند توانایی داشت. بیاد چنگرهایش نبود که بعضی‌ها به شکمشان تیر خورده بود و گفته بود باید زودتر به منزل رسیده بدهم آنها را پاک کنند. پانویز، چنگر یک قسم مرغابی که سیاه رنگ است و نوک تیز و سفید رنگ دارد. ندامه داستان. با مهابت و قوی هیکل شده بود و حالا که پهلو به پهلوی من راه می آمد، در نظرم گنده تر شده بود. نمی دانستم چرا. می گفت صبر کنید ببینید آخرش چه شد. من تصمیم گرفتم حالا که این طور است و لوسیک از ریخت من خوشش نیامده است، او را فریفته و دلباخته هنر خود کنم. از هر راهی شده است زندگی او را با این جوان تاریک بدارم. وسیله این کار هم چهره ای بود که از او ساخته بودم. بعد از کمی مکس ساکیان باز گفت: یک ماه از واقعه گذشت. من و پدرم آن خانه محقر را ترک کرده بودیم. لوسیک هم با نجیب علی ازدواج کرده بود، با وجود اختلاف مذهب، چرا که نجیب علی مسلمان و لوسیک عیسوی مذهب بود. چون صحبت از پول و تمول در میان بود، اختلاف مذهب مانع ازدواج آنها نشده بود و جشن مفصلی گرفته بودند. همه ی رؤسای ادارات، افسرها و آنهایی که در بندرگاه شهرت و تمولی داشتند در آن جشن حاضر بودند. دو تا پدرها به هم افتاده بودند و از این پیش آمد که تمول آنها را روی هم می‌ریخت خوشحال بودند. آن وقت عروس و داماد در مقابل آنها ایستادند و به سلامتی آنها شراب خوردند. چند روز بعد از همین جشن بود که من صورت لوسیک را برداشته به مهمانخانه بندر رفتم. می‌دانستم که با شوهرش هر شب به آنجا می‌آیند. پیش از ازدواج با لوسیک هم این جوان هر شب به آنجا می‌رفت. در آنجا عده‌ای رقاصه و مردان خوشگذران و بدمست که در آخر شب سر بازی یا سر تصاحب زنها کارشان به زد و خورد می کشید وعدگاه داشتند. گارمون می زدند، لزگینکا می رخصیدند. آنجا کرشونهای خوب و گوارا پیدا می شد. پانویز: کرشون شراب گرجی که در آن میوه می خیسانند. ادامه داستان. اما خوب یا بد به من چه؟ من مقصودم نه شراب بود نه لزگینکا، ولی به طور ساختگی روی صورت لوسیک کار میکردم. زیر چشمی حواس من به طرف لوسیک بود. میدیدم چطور به آن جوان اظهار علاقه میکند و شراب میخورد، چقدر جلف و اطفاری است و مواظب است ببیند چه کسی به او نگاه می کند. جلوی آنها یک میز چند نفری را عده‌ای از جوانهای تاتار اشغال کرده بودند که چشم از چشم لوسیک بر نمی داشتند. نجیب علی نمی دید که با چشمشان دارند او را می خورند. لوسیک هم محرمانه با آنها نگاه رد و بدل می کرد. وقتی که مشتری ها از پهلوی من می گذشتند و می دیدند که صورت لوسیک را می کشم، بیشتر به او نگاه می کردند و او را به همدیگر نشان می دادند. آنهایی هم که خیلی مست و بی نزاکت بودند می گفتند: نقاش باشی، برایش دم بگذار. گاهی می گفتند: یک لیوان شراب هم به دستش بده، اگر خودش در اختیارت نیست صورتش هست. من خیال می کردم که لوسیک این گوشه کنایه ها را می شنود. یک دفعه دیدم که با شوهرش بالای سر من ایستاده است. نجیب علی شوشکه نقره کوب کار کوبا را که مخصوص جوانهای خیلی شوخ و شنگ است آویزان کرده بود. کمربند میناکاریش کار قفقاز در روی چوخهای ممتاز برق می زد. مثل زنجیر نقره درشت باف که از روی لباس چرکسیش آویزان بود. هرچند من به سر تا پای او وقع نمی گذاشتم و خیال نمی کردم جز یک آدم احمق که عمرش مثل عمر گوسفند و سمور به سر می رود کسی بالای سر من ایستاده است. باز هم برتری او را بر خودم در انظار حس می کردم. پوست کلاهش کافی بود که سر تا به پای یک نقاش بینوا را بخرد. با شوشکش پدرم را از دست قرض آزاد می کرد. این توانایی ها همه در خارج هست، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. و به خودمان اهمیت بدهیم آنها نمی بینند، نمی شنوند و کار خودشان را می کنند و کار ما، هنرهایی که به آن می نازیم، یک تفریح کورکورانه و عادی را برای آنها داراست، مثل اینکه یک پک به سیگار بزنند. چه نجیب علی، چه آدم های دیگر. وقتی که نوک شوشکش تلو تلو خورده به میز و صندلی می خورد، خیال می کردم پیش سالدات ها هستم. لوسیک هم یک زن هر جایی است که معنی خودش را نمی فهمد و آنطور آزادی را آزادی می داند. امشب باید کار من با این جوان به زد و خورد برسد. وقتی دیدم راجع به صورت لوسیک حرف می زند و لوسیک نگاه می کند، قلم مو را در روی پرده همینطور که شستی به روی دستم بود روی قلب لوسیک گذاشتم، در صورتی که در آنجا رنگی نبود که عوض بشود. عمدن این کار را می کردم که به او مطلبی را گوش زد کرده باشم. اما لوسیک خودش را جدی نگاه داشته بود که من حس می کردم نمی خواهد به روی من بیاورد که از دیدن صورت خودش خوشحال است. نگاه های پی در پی من او را جری تر می ساخت، در حالتی که من تمام تنم می لرزید، هم می خواست و هم احتیاط می کرد. می دانی سهاکیان بینوا را چه جور نگاه می کرد؟ گفتم همانطور که همه پولدارها به آدمهای فقیر و بیچاره نگاه می کنند. چرا اشتباه می کنید؟ دلش می خواست. در هر صورت انسان که بود، اما رضامندی نمی داد. زندگانی ما بین خواهش ها و توانایی های ما جدایی انداخته است. ممکن است زنی هنرپیشه فقیری را بخواهد، اما این خواستن دلیل بر این نیست که بتواند با او زندگی کند. خیلی احمقانه است اگر با این حرف همیشه خودمان را گول بزنیم که توانستن فرع بر دانایی های ماست. با این عقیده از چوب شمشیر ساخته ایم. افسوس همه چیز را با خیال نمیتوان ساخت. میخائیل ساکیان گفت تصدیق میکنم و سرش را تکان داد. گفت چه باید میکردم وقتی که توانایی نداشتم؟ خواستن چه فایده داشت؟ همین خواهش بود که مرا به اشتباه انداخته بود و از ظاهر حال لوسیک خیال می کردم که لوسیک عاشق دلباخته من است، در صورتی که در نظر او نقاش نفهم و بینوایی بیشتر نبودم. آیا ما در مقام حسن و تمیز کمتر از اوییم؟ ما که اینطور قضاوت می کنیم، ما هم که چیز می فهمیم به ظاهر اشخاص اهمیت می گذاریم. همین که بیوقار باشند و به روی ما بخندند، اگر هنرمندی زبردست هم باشند، به روی هنر آنها بنابر سلیقه و خود رأیی های خودمان هزار عیب می گذاریم. با این کار تسلا به خودمان می دهیم. در عین ناکامی کینه ها و حسادت ها را جابجا می کنیم. یک چیز همیشه ما را در کار دوستی و نزدیکی با اشخاص می ترساند و آن این است که چیزی از بهرمندی های زندگانی ما را کاسته نکنند. در بین این حرف ها میخائیل ساهاکیان صدای خود را قوی تر ساخته، در حالی که دندانهایش را به هم فشار می داد با کینه تمام گفت من هم هزار منات آن وقت به تابلو بها گذاشتم که این جوان ممسک و پول جمع کن دلش نیاید بخرد. می دانید هزار منات آن وقت برای یک صورت خیلی بود، ولی غافل از این بودم که پیش از حرف من لوسیک زیر گوش جوان خوانده بود که نخرد، پولش را برای خریدن تابلو حرام نکند. این حرف را ساهاکیان چند بار تکرار کرد. هر دفعه با صدای بلندتر و پرکینه‌تر باز گفت پولش را حرام نکند. اما من چشم راه پول او نبودم. این تابلو هنوز پیش من است. از دیدن آن به یاد روزهای گذشتم می افتم و آن شیرینی ها مانند چیزهای تلخ در روی زندگانی من قرار می گیرد. هنوز لوسیک را فراموش نمی کنم. چه چشمهای خوش رنگ، چه انگشتهای ظریف و چه خنده های شیرینی داشت. آیا به کجای دنیا رفته است؟ پولهای دوتا پدرها تمام شده است یا نه؟ وقتی به بندرگاه رسیدیم، حرفهای او در گوش من زنگ می زد. کیفی که سرگذشت او به من داده بود، با وجود اینکه زیاد پرحرفی کرده بود، حالت مخصوصی در من ایجاد کرده بود. چیزهایی را در گذشته زنده کرده بود. هر دومان همینطور ساکت از روی پل رد می شدیم. این پل از تخته ساخته شده بود. بر فراز رودخانه که آن هم آرام و ساکت قرار داشت، صدای پاهای یکدیگر را در حین اینکه رد می شدیم می شنیدیم. پاهای ما در روی تخته پل بیش از صدای پای دو نفر هم همه برپا کرده بود. اما سر و کله مردم از درگاه های قهوه خانه ها پیدا بود. چراغ ها از لای شاخه های بی برگ درخت ها در این هوای نرم و مهالود روشنی خود را به ما نشان می دادند. چراغ های قهوه خانه که شعاع نارنجی رنگ خود را روی کف رودخانه انداخته بودند در مغز ما سرگیجه و سنگینی فراهم می آوردند. قایق هایی هم که ساکت و به حالت بینوایی و غمگینی با زنجیرهاشان آنها را یک جا جمع کرده و به ساحل قفل کرده بودند همین حال را داشتند، مثل اینکه هر چیز گیج و منگ شده بود. روشنایی های روی آب هم سنگین و لخت پایین و بالا می رفتند و مثل زنجیر طلا از هم گسیخته می شدند و دوباره به هم می چسبیدند. آنها هم گیج و منگ بودند. به آن طرف پل که رسیدیم، گاو میش ها را دیدیم که در لجنزارهای اطراف رودخانه ایستادند و سیاهی مهیب تن خود را به ما نشان می‌دهند. از پشت سر آنها شعاع چراغ‌ها در روی رودخانه باز پیدا بود. در بند 13 مرداد 1315.